که اون بنده خدایی که پشتش بود دستش هم از مچ قطع شد تقریبا، خونریزی و همونطور دوید عقب. و این مثلا خب اینجوری بوده دیگه جنگ ما. یک جنگ این طرف جنگ، به قول یکی از کارشناسای نظامی میگفت ایرانی ها جنگشون معلوم نیست چجور جنگیه، جنگ پارتیزانیه منتها به روش کلاسیک. این بچه های ما، بچه هایی که بودن زحماتی که کشیدن، اینا واقعا تمام معادلات دنیا رو به هم زدن. با این ملت تا یک همچین نسلی باشن، همچین جامعه باشن، هیچ کسی کار نمیتونه بکنه. خب الان نتیجه اون کارا رو داریم میبینیم. اینا همه نتیجه مقاومت او بچه هاییه که بدون امید به پیروزی میجنگیدن، واقعا بدون امید به پیروزی میجنگیدن. و مکتب فرهنگشون هم همون فرهنگ امام بود که امام میگفت ما معمول به تکلیف
آمدن هم از رسانه های غربی منشأ میگیره با شما صحبت بکنم و دو سه تا از این خطوط تبلیغاتی رو با شما در میان بگذارم. نقل میکنن که یه روزی یک حکیم الهی با فرزندش از یک گورستانی عبور میکرد که تو گورستان آدمای مهمی دفن بودن. از کنار قبرستان که رد میشد به فرزندش ایستاد و بهش گفت که میدونی این قبرستان پر است از آدمایی که وقتی زنده بودن فکر میکردن اگر 5 ثانیه تو این دنیا نباشن دنیا متوقف میشه و اوضاع به هم میرسه. الان اونها سالها و قرنهاست که رفتن و دنیا بر قرار خودش باقی است و به جریان خودش ادامه میده و واقعیت هم همینه. گاهی ما مشکلات و مسائلی میبینیم، ما و شما، که آدم خودش رو میجوه، میبینه ارزش هایی که به پای اونها ده ها هزار خون ریخت چقدر آسان در نهادهای رسمی کشور مسخره میشه، زیر سوال میره یا به طرز مبتذلی تفسیر میشه. و میبینیم کسانی رو که ایدئولوژی میفروشن تا مشتری جمع کنن برای خودشون و یک دستشون ایدئولوژی و مکتب گرفتن، یک دست قیچی و به فراخور هر شرایط و موقعیتی که گیر کنن گز میکنن و یه بخشی از ایدئولوژی و مکتب رو قیچی میکنن میذارن کنار تا اون مخاطب هر کس که از خوشش بیاد. اگر با فرهنگ حاکم غرب روبرو میشه بخشی از مذهب رو و ایدئولوژی رو قیچی میکنه که مذهب و ایدئولوژی و انقلاب با دیدگاه های لیبرالی و سرمایه‌داری جور در بیاد. یه دوره‌ای که جریان های مارکسیستی و چپ بود حاکم در محافل روشنفکری و رسانه‌ای در منطقه، باز اسلام رو با او تطبیق میداد. هر جا میرن به فراخور مخاطب و شرایط و وضعیت یه دین جدید، یه قرائتی مناسب با او وضعیت ارائه میدن. میتونن یک اسلام طبق میل سلطنت طلب ها، یک اسلام طبق میل لیبرالیست ها و لایک ها، یک اسلام طبق میل مارکسیست ها در بیارن. همیشه چند تا اسلام تو آستین دارن و امروز فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری مثل همون تختی شده که گفت هر کس از اونجا رد میشد میگرفتن مخابوندنش رو تخت، اگر پاش درازتر بود از تخت اره میکردن، اگر پاش کوتاه‌تر بود میکشیدن تا همقدر تخت بشه. اینا با فرهنگ انقلاب همین کارو میکنن و میخوان بکنن. یعنی اون بخش هایی از فرهنگ انقلاب و ایدئولوژی انقلاب که با فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری مطابق نیست، بزرگتر از اوست، اره‌اش میکنن. اون جاهایی که نگاه دین با نگاه لیبرال سرمایه‌داری متفاوته اونجا رو میخوان بکشن، اسلام رو و انقلاب رو بکشن، درازش کنن تا منطبق بشه با او. اون که براشون اصله فرهنگ حاکم بر رسانه‌های جهان و غربه که این دوستان ازش تعبیر میکنن به مطالبات بشری، فرهنگ عام بشری، که اینم یک اسم و پسوند تبلیغاتی و دروغین هست. این مسائل خب وقتی البته دیده میشه واقعا رنج میبره، به خصوص کسانی که دیدن صحنه پرپر زدن ده ها نفر رو از دوستان و برادرانی که به خاطر دفاع از همه آرمان ها کشته شدند، در خون خودشون غلطیدند. منتها چیزی که آدم رو تسکین میده جمله ایست که ما یکی از برادرانمون به نام شهید محمودی شنیدم که این تعبیر تو گوشی من همیشه هست، که در یه عملیاتی پای کار در واقع در نقطه رهایی و قبل از اینکه بچه ها حرکت کنن بزنن به خط، خب یک ساعت نیم ساعتی یه ساعتی اونجا بچه ها معطل بودن و پچ پچ صحبت با هم میکردن، یک جمله این شهید محمودی به من گفت که این مضمون ما و شما رو تسکین میده و روحی ها رو زنده نگه میداره برای در صحنه ماندن. ایشون میگفت که وقتی امام یا اولیاء خدا از تکلیف و تعهد اجتماعی با ما سخن میگن، یا وقتی قرآن میگه که خدا رو یاری کنید تا خدا شما رو یاری کند، ما نباید توهم بکنیم که خداوند معطل ماست و فکر کنیم که اگر ما بکشیم کنار کل حقیقت و فضیلت و ارزش‌هایی که انبیا آوردن همه دود میشه میره به هوا اگه ما نباشیم. ایشون میگفت ما آمدیم تو خط و آماده درگیری هستیم، اما این احساس رو ایشون میگفت من ندارم که ما مرکز عالمیم و همه پیغمبرا و اولیا و دین و زحمات چند هزار ساله انسان‌های صالح و عدالت‌خواه در تاریخ همه معطل ماست، بلکه من از اون طرف حساب میکنم که این فرصتی است که در هر دوره‌ای از تاریخ نصیب کسانی میشه و عده زیادی نصیبشون نمیشه. میگفت من تأمل هرچی میکنم در خودم نمیبینم لیاقتی رو در خودم که چرا من با جزو عده‌ای باشم که امروز توی صحنه حاضرن، در حالی که خیلی های دیگه میتونستن توی صحنه باشن و نیستن به هر دلیلی. یعنی دقیقاً قضیه رو معکوس میدید و میگفت که حقیقت و فضیلت و عدالت ارزششون رو یا بقاء تاریخی و انسانی خودشون رو مدیون من و شما نیستن، چون ما نبودیم و اسلام بود، اسلام خواهد بود و ما نخواهیم بود. و این وسط ما فقط باید به وظیفمون عمل میکنیم تا به وظیفمون عمل کرده باشیم. ایشون میگفت ما جهاد میکنیم تا خودمون رشد کنیم، ما فداکاری میکنیم تا خودمون به کمالات برسیم و ما حدی به گردن کسی نداریم و کاری نیستیم، ما طلبی نه از خدا داریم نه از مردم. و میگفت من اگر همین امشب شهید بشم باز خودم رو مدیون میدانم، برای اینکه خدا فرصت فداکاری و تکامل رو به من داد در حالی که میتونستی فرصت رو به من نده، و ایمان رو و روح جهاد رو به ما عطا کرد در حالی که نسل ها از پی نسل آمدن و این نعمت محروم بودن از این نعمت. او تعبیری که امام میگفت جنگ برای ما نعمت است، مرادش همین بود که بعضی همون موقع و بعدها به خصوص بعد از امام تعریف کردن و با تمسخری جمله رو گفتن که بله اینها طرفدار جنگ و خشونت و فلان اینا هستن، میگه جنگ برای ما نعمت. اونا چشمشون فقط به جزمیات عالم ماده باز بود و متوجه جمله و منظور امام نمی شدن، چون توی صحنه ها نبودند و چشمشون به جمال امثال محمودی ها روشن نشده بود و نشده. قرآن می فرماد که خطاب به بعضی مسلمان ها که منت می گذاشن سر پیغمبر که ما مسلمونیم، آقا ما آمدیم تو مسیر شما فداکاری کردیم، قرآن می فرماد که به اونها بگود که شما مسلمان ها منت نگذارید بر خدا و رسول که ایمان آوردید، خدا بر شما منت گذارد که شما جزء مؤمنین هستید و جزء مؤمنین قرار گرفتید. شهید محمودی میگفت که من هیچ نگرانی از این که امشب شهید بشم ندارم، جز این که یک سوال تو ذهنمه که من بالاخره حالا دارم با این سن از عالم میرم، در حالی که ممکن بود 30-40 سال دیگه باشم توی عالم و یه مقداری به خودم برسم، مثلا بیشتر خودم رو اصلاح کنم، به تکامل بیشتری برسم، اون 30-40 سال تکاملی که دیگه حالا ازش محروم میشم اونا چی میشه؟ من فقط نگران اونم. من همونجا یه روایتی که یه جای خونده بودم خدا به ذهنم انداخت و به ایشون گفتم، بهش بیاد این روایت افتادم که فرمودن الشهید ینمو عمله، شهید وقتی از یه عالم میره عملش قطع نمیشه، ادامه داره، عمل او نمو پیدا میکنه. یه معنی معنوی و ملکوتی و اینا داره که من و امثال ماها اینا نمیفهمیم، ولی یه معنی روشن دو دو تا چهار تا این جمله به نظر من داره. و اوی که معلومه که چرا شهید که از یه عالم میره از برکات عملش تا ابد همطور استفاده میکنه. علتش اینه که اگر او در اون لحظات خاص نیامده بود تو صحنه و کشته نشده بود، این ارزش ها نمیموند، و چون او فداکاری کرده و اینا مونده، از اون به بعد تا ابد هر انسانی، هر جامعه‌ای و هر نسلی که با این ارزش ها سر و کار داشته باشه و زیر سایه این اصول تربیت بشه و رشد بکنه، شهید در تمام این رستگاری ها شریکه. یعنی تمام این رشد ها و کمالاتی که نصیب دیگران میشه بعد از او به خاطر فداکاری او، همه حسنات اونا رو به نام او شهیدم می نویسن، برای که اگر او نبود این زمینه نبود، جامعه جوری دیگه ای بود، فضا جوری دیگه ای بود. که ایشون، من یادم این حدیث رو یادم آمد بهش گفتم، خیلی احساس آرامش کرد و خب بعدم ایشان شهید شد. اگر این نگاه آمد، نه خستگی، نه یأس، نه ترس، هیچ کدوم در کار نخواهد بود. دیگه نمی ترسیم که ما چند نفریم، مخالفین ما چند نفرن، هر چقدر است، تعداد ما مهم نیست اصلا. تعداد کسانی که در صف باطلن، باطل رو حق نمی کنه. کم بودن کسانی که در مسیر حقن، حق رو باطل نمی کنه. یا آقا از در و دیوار حرفای باطل میباره تو دنیا پخش میکنن، بکنن. تکرار حرفای مزخرف اونا رو از مزخرف بودن نمیندازه. اینجور نیست که وقتی یه عبارات زیاد تکرار شد درست میشه اون وقت، و مایوس هم نمیشه آدم با این ایدئولوژی، با این دیدگاه دیگه مایوس نمیشه، ولو صد بار ضربه بخورید و شکست بخورید مایوس نمیشه. من یادم عملیات بدر که ضربه خوردیم و اونایی که بودن یادشونه که دیگه خیلی بعض جاها واقعا ناجور شد، که اینجور وقتا دیگه نمیگفتیم شکست، میگفتیم عدم الفتح. و در واقع من عقیدمه که او عدم الفتح هم فتح بود، چون فتوحات معنوی هدف اصلی بود، دور که امام میگفت و یاد میداد و میآموخت، و او فتوحات همیشه بود، فتوحات معنوی، فتوحات بدری و خیبری و اینا بود همیشه، چه شکست چه پیروزی. امام یاد میداد به بچه ها که اینا رو برای نسل جوانتری که تو جلسه هن و اون زمان درک نکردن دارم میگم، امام یاد میداد به نسل قبل از شما، به ماها یاد میداد که ما اصلا شکست و پیروزی برای ما هیچ مفهومی نداره، ما برای خاک نمیجنگیم. لذا خرمشهر یا فاو که آزاد میشد، امام میگفت که خدا خرمشهر را آزاد کرد تا بچه ها مغرور نشن. وقتی هم که شکست میخوردیم توی جبهه تو عملیات ها، باز امام روحیه میداد. عملیات بعد من یادمه که بچه هایی که ما بودیم باشون، جزو قواسای لشکر نصر که توی منطقه جلوی چهارراه خندق اونجا عمل کردن، خط که شکست و بچه ها مستقر شدن، 48 ساعت نیروی پشتیبانی نیامد و با دست خالی، واقعا با دست خالی بچه ها جنگیدن. همون بچه های قواس با همون لباس های، چون لباس دیگه هم بعضی ها نداشتن، تا 48 ساعت تو اون لباس ها جنگیدن. هر کی اونجا شهید میشد میموند، هر کی هم مجروح میشد میموند، چون 40 کیلومتر باطلاق پشت سر بود و با بلم آمده بودن بچه ها. یعنی 30 ساعت با بلم پارو زدن آمدن، از بعد از ظهر امروز مثلا حرکت کردن، فردا شب ساعت 10 شب مثلا زدن به خط. خب خیلی از شهدا و مجروحین اونجا موندن و او خاکریز ما رو عراق گرفت، بعد از دو سه روز شیمیایی زد و مسائلی رو گرفت و شهدا و مجروحین اونجا موندن. بعد که آمدن عقب، یک پیامی از طرف امام آمد که تو قرارگاه خونده شد برای بچه هایی که مجروح و لتوپار. و او پیام امام این بود که امام گفته بود که شما شکست خوردید، اما مضمونش این بود که شکست خوردیم اما معصیت نکردیم، ما مأمور به پیروزی نبودیم، ما وظیفمون رو باید انجام میدادیم دادیم. اگر تکلیف شرعی پیروز شدن بود حتما، پس بیشتر انبیا و ائمه معصیتکارن، چون در بیشتر حوزه های مبارزه انبیا و ائمه به همه اهدافشون که نرسیدن، شکست خوردن. اگر پیروز شدن تکلیف ما بود، پس اونا معصیتکارن. معلوم میشه که ما هدفمون این که انجام وظیفه بکنیم، شکست و پیروزی مادی اصلا مهم نیست، شکست ما هم پیروزی است. و اصلا قرآن فرهنگ ایجاد کرد که مسلمان های صدر اسلام در عرض 50 سال قدرت اول منطقه و بعد دنیا شدن. برای که قرآن به مسلمان ها میگفت که توی جنگ و مبارزه یا پیروز میشید یا کشته میشید، این دوتا از نظر ارزشی هیچ فرقی با هم ندارن. میفرمود به احدل حسنیین میرسین، یکی از دو پیروزی، یعنی اصلا مهم نیست که تو کشته میشی یا میکشی، چون ما هدفمون کشتن نیست، او وظیفه و وسیله است. ببینید این فرهنگ فرهنگی که الان دارن باش مبارزه میکنن تو جامعه ما، تو جوامع اسلامی با این فرهنگ دارن مبارزه میکنن. آمریکایی‌ها هم چند وقت پیش به بعضی از کشورهای عربی و اسلامی و اینا گفتن که حتی به عربستان و افغانستان هم که گرفتن، در کتابای مدرسه های ابتدایی الان این کار شروع کردن، گفتن که باید در کتابای درسی هر جا آیاتی از قرآن هست که راجع به جهاد و شهادت و مقاومت و ضد ظلم و اسلام سیاسی توش هست، اینا رو باید حذف کنین از کتابای درسی و به بچه‌هاتون درس ندین، برای که اینا باعث میشه تروریسم و خشونت و از این حرفا، یعنی باعث میشه مقاومت کنن در برابر ما. الان هم کارهایی رو تو کتابای درسی افغانستان بچهای مدرسه افغانستان شروع کردن، بعدم میخوان تو عراق هم کارو بکنن. این فکر میکنن اینجوری میشه فرهنگ جهاد و مقاومت رو محوش کرد. و این مبارزه تو ایران هم میشه به شکلهای مختلف، که آقا شهدا ابله بودن که رفتن شهید شدن، و شهادت و فداکاری اصلا یه جور بلاهته و این نگاه رو گسترش میخوان بدن. اما اگر اون نگاهی که عرض کردم باشه، نه خستگی نه یأس نه ترس در کار نخواهد بود. و در صدر اسلام مسلمان ها اینجوری جنگیدن که دنیا رو فتح کردن، بچه های خود ما در انقلاب و در جنگ اینجوری مبارزه کردن که چه کشته و چه زنده رستگار شدن و اون پیروزی های بزرگ به دست آمد. حزب اللهی های لبنان با این روش جنگیدن که لبنان رو آزاد کردن و برای اولین بار اسرائیل شکست خورد. و الان این فرهنگ تو کوچه پس کوچه های فلسطین و تو خیابون های نجف و کربلا و عراق و در افغانستان همین دیروز تظاهرات دانشجویی بود در برابر سفارت آمریکا تو کابل و همه جا این مشکله. یکی از استراتژیست های آمریکایی گفتش که راجع به امام گفته بود که او از این دنیا ظاهرا رفته، منتها داره از او عالم داره همینطور توی عالم آتش روشن میکنه و او رفته اما هست. وقت اونجا میگه که طبق ارزیابی های ما الان 28 کشور اسلامی در معرض انقلابند. 28 کشور اسلامی کم یا زیاد با درجات مختلف در معرض انقلاب دینی هستند و باید کاری بکنیم، باید اصلاحات بکنیم، باید یه رفورم های ایجاد بکنیم، یه مقدار دموکراسی و آزادی اینا بدیم کنترل شده با تعریف آمریکاییش که انقلاب نشه، یه سوپاپ اطمینانی باشه. بعد خودش میگه منتها مشکل ما اینه که گیر افتادیم توی بن‌بست که اگر بخوایم واقعا دموکراسی بدیم تو کشور اسلامی، چون کشور اسلامی که وابسته به اونها حکومتشون هیچ کدوم مردم سالار و انتخابات و اینا نیست، که میگه اگر بخوایم به نام اصلاحات این کارا رو بکنیم، مشکل بعدیمون اینه که ما الان تو هر کشور اسلامی انتخابات آزاد بکنیم، همین اسلامگراهای تندروی طرفدار ایران رأی میارن. اگه اصلاحات نکنیم انقلاب میشه، اگه اصلاحات بکنیم به دست خودمون اینو آمدن سر کار. بعد میگه ما دو تا کشور یکم شل گرفتیم، یکی الجزایر و یکی ترکیه، که الجزایر رو بعد سرکوب کردن، ترکیه رو هم در کشاکشن. ما یه مقدار شل کردیم، مسلمان ها رأی قاطع آوردن همه جا، و الان هر جا انتخابات بکنیم بذاریم همین کار میشه. عراق هم گفتن میخوایم انتخابات بکنیم، حالا بعد چند وقت پیش چند روز پیش یکیشون گفت که مردم عراق چون 30-40 سال تحت استبداد بودن از تو تاریکی آمدن بیرون، این نور دموکراسی چشمشون رو میزنه، هنوز اینا ظرفیت بر دموکراسی و لیاقت انتخابات آزاد ندارن، یه 20 سالی ما فعلا باید باشیم اونجا آموزش بدیم اینا دموکراسی بفهمن چیه تا بعد ببینیم چی میشه. یعنی تا 20 سال آینده هر انتخاباتی تو عراق بکنیم طرفداران امام و اسلام اونجا رای میارن، تا ببینیم بعد از 20 سال میتونیم کاری بکنیم با نسل بعدیشون که دیگه رای ندن به اینا. و آخرین حرفی هم که زدن پریروز یکی از مسئولینشون گفتش که تا 2 سال آینده که مطمئن باشید هیچ انتخاباتی نخواهد بود، اونا کسایی هستند که به اسم دموکراسی و آزادی. این وضعیت دنیاست الان و این روح مقدس امروز در جهان اسلام گسترش پیدا کرده، اوضاع دنیا رو به هم ریخته واقعا. یه عده داخل کشور ما پشیمون شدن دارن راه رفته رو بر میگردن، وقت اونا خودشون میگن در 28 کشور اسلامی داره مقدمات انقلاب دینیه، یه عده اینجا تو جامعه ما حتی تو حکومت ما بحث میکنن از اینکه آقا دوره ایدئولوژی و دین و حکومت دینی و انقلاب و اینا گذشته، جهاد و شهادت و اینا خشونت تروریسمه. دنیا دنبال ما راه افتاده، تو شما باید برگشتید دارید برمیگردید راه رفته رو که به اونا بگین آقا نیان. کسانی اینا که تحمل فشار و مقاومت و پرداختن قیمت مبارزه رو ندارن. ما اگر به قرآن نگاه بکنیم میبینیم تمام انبیا تو هزار برابر مشکلاتشون بیشتر از ما بوده. این آیه کریمه که خطاب به پیامبر میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماد لقد کذبت رسل من قبلک، به پیامبر میفرماد که فقط تو نیستی که تکذیب میشی، بهت میگن دروغو، بهت میگن همه حرفات و شعارات و مکتبت از بیخ دروغه، همش شعاره، همش کشکه، فقط تو نیستی که به تو اینو میگن. لقد کذبت رسل من قبلک، پیش از تو هم انبیاء قبلی تکذیب شدند، فصبروا، اما مقاومت کردند، فصبروا علی ما کذبوا و اوذو، و شکنجه ها شدند، مصیبت ها دیدند، شکنجه های روانی، جنگ های تبلیغاتی، شکنجه های جسمی، چقدر مصیبت ها، حتی اتاهم نصرنا، اما ایستادند و ادامه دادند تا یاری ما در رسید. بعد قرآن میفرماد ولا مبدل لکلمات الله، اینا کلمات الله، یعنی اینا قوانین الهیست، قوانین اینا خداست، این قانون خداست، این کسانی که مقاومت کنند پیروز میشن، کسانی که تحمل کنن اذیت و شکنجه رو، تکذیب بشن، بهشون فوش بدن، جنگ روانی، تبلیغات، اهانت، جبسازی، تهمت، تحمل کنن، از میدون در نرن. و این قانون مبارزه است، عوض شدنی نیست. کلمات الله همیشه اشاره به یک همچین مفاهیمی است و کسی کلمات خدا رو نمیتونه تبدیل بکنه. این معنیش اینه که ادامه او رسالت و وراثت او ختم با آدمای ترسوی متزلزل تسلیم جو ممکن نیست، تسلیم هیچ جوی نباید باشیم. از تکذیب شدن، از هو شدن نترسیم. اونایی که با یک تشر و یک جنگ روانی دچار بحران هویت میشن، اونایی که نمیتونن شکنجه و دشنام رو تحمل کنن، اونایی که در برابر سیاهی لشکر و هوچیگری حرفاشون زود پس میگیرن، شعاراشون یکی یکی، اینا به درد این مسیر نمیخورن. قرآن فرمود منتظر نصرت خدا بمانید و این نصرت میرسد، از فوشا نترسید و تا دوتا فوش و تهدید میشنوید وا ندید، پا پس نکشید. یا میفرماد که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آنان که گفتند الله ثم استقاموا و بعد تو این مسیر موندن، نه که فقط یه شعار بدی بعد پاشوای نستی، موندن. اونایی که 20 سال پیش تو صحنه مبارزه کردن، بعدش هم بعد از جنگ هم تو همین مسیر موندن. این ثم استقاموش خیلی مهمه، چون خیلی ها گفتن الله اما ثم لم یستقیمو، تو مسیر نبودند. و قرآن میفرماد اونایی که گفتند الله، گفتند خدا رب ماست، و سپس در این مسیر ماندن و محکم ادامه دادن، تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان الهی بر اونها نازل میشوند تو همین دنیا ها. الله تخافو ولا تحزنو، نترسید بهشون میگن نترسید و لا تحزنو و غم مخورید و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، همدیگر رو بشارت بدید به بهشتی که وعده داده شدید. بگید آقای 20 سال دیگه ما تو دنیا زنده هستیم، 20 سال ما تحمل میکنیم، مقاومت میکنیم، مطابق وعده هایی به ما دادند. اونایی که ضعیفن این وعده ها رو بعد از یه مدتی که فشار میاد روشون میگن دروغه، شک میکنن. اتفاقا این هم در خود قرآن این آیه هم خیلی آیه جالبیه که میفرماد که به نظرم مربوط به جنگ خندق، جنگ احزاب که فشار زیاد شد، مسلمان ها محاصره بودن، خیلی دیگه هوا پس شد، محاصره ادامه پیدا کرد، گشنگی و بدبختی و مسائل، و مسلمان ها رزمنده های دی شک کردن و نیروهای دشمن رو میدیدن اون همه زیاد، از اون میدیدن پیغمبر چه وعده هایی داده بود. آخه پیغمبر موقعی که داشتن خندقه میکندن از گشنگی سنگ بسته بود به شکمش، مسلمان ها میگفتن ما دنبال یک پوست بزغاله میگشتیم که دباغی نشده باشه، همون رو به نیش بکشیم یکم سیر شیم، چیزی نبود بخوریم. پیغمبرم خودش توی کانال آمده بود، کلنگ میزد، خندق میکند. و تو اون شرایط که ما هر لحظه آماده در رفتن بودیم، پیغمبر کلنگش خورد، تیشه کلنگش خورد به یک سنگی، جرقه زد. پیغمبر گفت من در این جرقه فتح امپراتوری روم رو دیدم. بعد یک عده اون کنار بودن پوزخندی زدن. باز پیغمبر زد کلنگ بعدی، جرقه برخواست، گفت در پناه جرقه من فتح ایران رو دیدم. همینطور دو سه تا چیز رو، یکی از این مسلمان ها خطاب بود بغل دستیش گفت که آقا گشنشونه مسکه، آقا خیلی گشنگی فشار آورده روشون. آخه مرد حسابی، ما اینجا نون شب نداریم، چیز نداریم، این لقمه به نیش بکشیم، تو محاصره ایم، الان معلوم نیست ما تا شب اینا زنده ایم نیستیم، زنامونو به اسیری و کنیزی میبرن، خودمونم زیر دستپای اسپای اینا. ایشون داره فتح امپراتوری ایران و روم داره به خواب میبینه و این اتفاق افتاد. بعدن چند سال بعد همین اتفاقات همه افتاد. 20 سال پیش اگه کسی میگفت شوروی، امپراتوری شوروی سقوط میکنه، همه بهش میگفتن دیوانه ای. اگه کسی میگفت آقا این شوروی سقوط میکنه، متلاشی میشه، همه میگفتن دیوانه ای. شد. الان راجع به آمریکا یا اسرائیل وقتی بحث میشه، هستن بعضی دوستان، من خودم تو جلساتی شنیدم ازشون، میگن آقا عجب آدمای شما واقعا راست راستی فکر میکنین که اینا یه روزی مثلا عقب میرن، متلاشی میشن، نابود میشن. در اون زمان به پیغمبر همینا رو گفتم و شد. بعدش وقت اونجا داره که وقتی سپاه دشمن محاصره کرده بود شهر رو، یک صحنه رو هم مؤمنین میدیدن هم آدمای ضعیف، هر دو یک صحنه رو میدیدن اما دو جور نتیجه میگرفتن. خیلی جالبه، هر دو اون محاصره و مصائب و مسائل میدیدن. و قرآن میفرماد یه عده‌شون میگفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، این وعده هایی که خدا و پیغمبر دادن همش کشکی بوده. هی این شعارهایی میداد این پیغمبر، هی میگفت ما چیکار میکنیم چیکار میکنیم، اینا هر کی صبر کنه خدا با اوست از این حرفا، اینا همش حرف مفت بوده. غرور یعنی خلاصه ما رو خر کردن، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و پیغمبر ما رو خر کردن. اصلا غرور یعنی فریب، یعنی خریت. این که با آدم مغرور هم میگن مغرور، برای که آدم مغرور در واقع فریفته شده، خودش خودشو فریب داده، خیال میکنه یه خبریه. قرآن میگه اینا فشارهای دشمن رو میدیدن، میگن ای بابا ما که خیلی وضعمون خراب نسبت به دشمن، میگفتن که خدا و پیغمبر هیچی به ما نگفتن الا ما رو بازی دادن. وقت میگه که همیشه قرآن میفرماد همین صحنه رو مؤمنین میدیدن، میگفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله. ها درست است، این همان وعده ایست که خدا و رسولش به ما داده بودند، کارا داره درست پیش میره، قرار همین بود. قرار چی بود؟ قرار بود که انتنصر الله ینصر کن، قرار بود که اگر ما فداکاری بکنیم خدا کمک کنه، داره طبق برنامه پیش میره، وعده ها همه درست بود. بعدم مگه ما به چشم خودمون ندیدیم؟ واقعا به یکی از مادرای شهدا، از مادر یکی از رفقای خود ما که شهید شده بود، ایشون توی یک گشت شناسایی شهید شد، جنازه شد تو همین هورالهویزه بعد از مثلا زمستونی بود، بعد از 7-8 روز پیدا کردن در حالی که از سرما و گشنگی و اینا شهید شده بود. خیلی آدم عجیبی بود واقعا. من به مادرش گفتم که او فداکاریایی که بچه تو شبای هور تنهایی میرفت میکرد، هیچ کس اصلا نمیفهمید ایشون کجای هور هست. گاهی میرفت دو روز سه روز نمیآمد، بعدش میآمد مثلا میگفت فلان جا شناسایی کرده بود میآمد. و میگفتم او فداکاریایی که بچه تو سکوت و تاریکی کرد و هیچ کس حتی تو خبردار نیستی، خیال نکن دنیا بی حساب کتابه. چون بعضی میگن آقا خر تو خره، هر کی فداکاری کرده، هر کی هم خورد و برد برده، کی به کیه؟ اصلا اینجوری نیست. دنیا حساب کتاب داره. کوچکترین اعمال ما، کوچکترین تصمیمای ما، کوچکترین خطورات ذهنی ما ثبت میشه، هم در کتاب خود نفس ما ثبت میشه، هم در جریده عالم ثبت میشه. مردم هم تا یه دورانی نفهمن، بعد از یه مدتی میفهمن کی راست میگه کی دروغ میگه. دنیا اینجوری خرتوخر نیست. تو طبق اون چیزی که انبیا به ما آموختند خرتوخر نیست، حساب کتاب داره. بهش گفتم که بچه تو وقتی که رفت نه او فکر میکرد نه تو، ولی الان به شما بگم این عملیات های استشهادی که تو کوچه های فلسطین داره اتفاق میفته، اینا همه کار بچه توه، اینا کار بچه توه، پسر توه. این بچه هایی که از تشنگی تو فک شهید شدن، این بچه هایی که تو اروند شهید شدن آب بردشون، اینا گم نشدن تو تاریخ، اینا گم نشدن، هستن. قرآن می‌فرماید شهدا احیا اند و نزد خدا روزی می‌خورند. ما بعضی فهم می‌کنیم خدا از این تعارف‌های انتخاباتی و تبلیغاتی که ما می‌کنیم فهم می‌کنیم اینجوری حرف می‌زنه، این واقعیت یه عالمه. خدا می‌فرماید زندگی با تعریف انبیا زندگی حقیقی اونیه که شهدا دارن. با اون تعریف ما خیلی همون مردیم، زنده نیستیم، مرده متحرکیم. بهش گفتم این کار فداکاری های بچه توی که الان فلسطین رو، لبنان رو، عراق رو، افغانستان رو، شمال آفریقا رو، ای بر او بر همه جا رو به هم ریخته. البته درد مردم و عشق به نجات مردم و تلاش خستگی ناپذیر هم باید داشت. نمیخوام من بگم که بگیم خب دیگه خدا هست و کارا دست خداست و ما دیگه وظیفه‌ای نداریم، آرام باشیم. نه، ما باید آرام باشیم، آرامش داشته باشیم، مایوس نشیم، نترسیم. اما هر چی زور داریم بزنیم، هر چی زورم داریم باید بزنیم و نگیم بشینیم بگیم مثل بنی اسرائیل به حضرت موسی بهشون گفت خب این شهر اینجا بریم بجنگیم بگیریم فتح کنیم. گفتن نه دیگه، ما اگه بشه اینجا ما هستیم، اذهب انت و ربک، تو و خدات برین بجنگین، فقاتلا، اگه میشه شما و خدا با هم دیگه برین بجنگین. به حضرت موسی شما و خدا که خیلی حزب اللهین، شما ها برین بجنگین، کارا رو استوریس کنین، بعد انشالله بفرمایید ما میام خدمتتون، شهر رو بگیریم ما میام. اذهب انت و ربک، تو و خدا برین بجنگین، ما بعدش میام. نه، البته این جمله رو خیلی ها میگن در مواقع خطر و جنگ و اینا، بیشتری ها اصلا همین جمله رو میگن. میشه هم آدم دردمند باشه و سر از پا نشناس باشه و هرچی زورش میرسه زور داره بزنه، در این حال آرام هم باشه، مایوس هم نشه، نترسه از چیزی. این همون حالتی بود که خود امام داشت. امام قیافش که میدیدین خیال میکرد اصلا یه آدم تو جریان اتفاقات دنیا اصلا نیست، کاری نه به سیاست داره نه به اجتماع داره نه به هیچی، خیلی آرامه. وقتی که ایران شاه در رفت، ایشون داشت میامد چیز میگیره، تو هواپیما بهش گفتن چه احساسی داری؟ حالا همه رئیس جمهورها و انقلابی‌ها و سیاسی‌ها و اونا شروع می‌کنن سخنرانی اونجا وقت دیگه. بله من احساس خیلی چیز دارم به آغوش وطن میگم. به امام گفت شما چه احساسی داری؟ امام یک دستی برید محاسنش کشید و گفت هیچ، من احساس ندارم. برای که من اصلا نه دنبال پیروزی هم نه شکست برام مهمه، نه پیروزی مهمه، من احساسی ندارم، من به وظیفه‌ام عمل کردم، شد شد، نشدم نشد. وقتی صدام حمله کرد خب همه ترسیدیم واقعا، خیلی ها که بابا ما نه ارتش داریم نه مملکت، معلوم نیست چیه چیه. جنگای داخلی، سه چهار تا استان ما درگیر جنگای داخلی بود دیگه، یاد دونه داشت تجزیه میشد. تو همین تهران دانشگاه ها اینا درگیری بود، بعد خود تا درگیری مسلحانه میکشید. سال 60 از تو اتاق گروه های دانشجویی مخالف انقلاب تیربار و آرپیجی به چادر آوردن. تو این شرایط حمله کرد عراق، خب آدم واقعا گفتن، همه گفتن رفت دیگه، دیگه رفت انقلاب. اما محمد خیلی آرام گفتش که یک دیوانه یک سنگی زده، میریم تنبیهش میکنیم درست میکنیم. یا قضیه لانه جاسوسی پیش آمد که آمریکا ناوگاناشو پس و پیش کرد. الان شما ببین آمریکا ناوگان پس و پیش میکنه، حکومت‌ها سقوط میکنن، همیشه همینطوری بوده. اون زمان آمدن به سمت همین منطقه اینا، امام آمد، همه منتظر بودن امروز الان امام چی میگه. امام نشست گفت که هیچ آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حالا این جمله حالا از بس شنیدیم کلیشه شده برای ما. اصلا اون زمان این جمله کسی اینجوری حرف نمیزنه با آمریکا که آقا هیچ غلطی نمیتونید بکنید. چطور من هیچ غلطی نمیتونم بکنم؟ بزرگترین قدرت تسلیحاتی دنیا، بزرگترین ثروت، بزرگترین رسانه‌های دنیا، بزرگترین امکانات ماهواره و اطلاعات، چطور هیچ غلطی نمیتونم بکنم؟ خب دیدیم نتونست دیگه با امام و انقلاب. کودتاش می‌خواست بشه تو ایران که کودتا شناسایی شد، سرکوب شد، کودتای نوژه، هواپیما می‌خواستن برن. امام آمد تو یک صحبتش گفت که خب حالا فرضاً کودتا کردین، هواپیماتون آمدن بمباران هم کردن، بالاخره از اون بالا مخوای بیای پایین یا مخوای اون بالا وایستی؟ مخوای از رو آسمون حکومت کنی؟ بالاخره که باید بیای پایین. وقتی آمدی پایین، وقت این مردم و جوونا اینا میزنن سر وقتت. لذا ما یه انقلابی که زنده باشه، مردم تو صحنه باشن و با این مفاهیم دینی آشنا باشن، نه کودتا، نه بمب شیمیایی، نه بمب اتمی، نه لشکرکشی، اشغالگری، جنگ، نه هیچ کدوم تأثیری نداره، کار نمیشه کرد. ولی اونایی که بر اساس تسلیحات و تجهیزات و نظام خشک ارتشی و فرمان از بالا و امکانات همه دنیا هستن، مثل ارتش عراق، تا وقتی که همه دنیا پشت سرش بودن با همه قدرت و امکانات، 8 سال با بچه های دست خالی ما جنگیدن. که البته من عقیدم اینه و گفتم همیجه، ما جنگ با عراق رو ما سال 61 بردیم، تموم شد رفت، خرمشهر که گرفتیم. از سال 61 به بعد بچه های ما با عراق نجنگیدن، با کل دنیا جنگیدن. والله عقیدم و واقعا همطور بود، الان داره لو میره دیگه. از سال 61 تا 67 بچه های ما با همه دنیا جنگیدن، یعنی با آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه، با پول کشورهای عربی منطقه، با امکانات اونا. تو جنگ از 7-8 کشور اسیر گرفتن بچه های ما، که اینا مزدورایی بودن که از کشورهای مختلف می آمدن. خب بچه های ما چی داشتن دیگه؟ شما اونایی که بودین همتون تو منطقه دیدین چی جوریه. همه جای دنیا میگفت تو جنگ همیشه اول آتش سنگین میریزن توپخانه و بعد هواپیما و بعد تانک‌ها جلو راه میافتن، بعد از چند کیلومتر مثلا نیروی پیاده میاد. ما یادمون نمیاد اصلا از اول جنگ تا آخر جنگ ما هر وقت منطقه بودیم مثلا یادم نمیاد تانک من ندیدم، مثلا تانک خودی ما ندیدیم جلوی ما را بیفته. یکی کسی دیده یک عملیاتی که تانک ها جلو را بیفتن و هلیکوپتر ها از بالا آتیش بریزد، هواپیما بعدم بسیجی ها پشت سرشون را برن خط بشکنن، بگه به ما. هم برعکسش بوده، همیشه بسیجی و اینا میدویدن جلو، یه نفری میزده تو صف تانک و خط دشمن اینا، خوب که همه را داغون میکرد و مستقل میشده اینا. بعد میگفتن حالا تانک ها اگه میخوان بیان، اگه دوست دارن. من یادم یه عملیاتی که شب خطر بچه ها شکستن، فردا هنوز غروب نشده بود، هنوز غروب نشده بود، این دشت روبرو هنوز بچه های ما خاکیز نزده بودن، که من یادم بچه ها رو زمین مخوابیدن، پراکنده رو زمین، یا گودالی چیزی پشت جاده خاکی چیزی مخوابیدن که اگر پاتک شروع شد دفاع کنن. هنوز خاکیز نزده بودن بچه های ما. تانکای عراقی فردا بعد از ظهر شب که حمله شد، فردا بعد از ظهر این دشت خدا شاهد برق میزد از تانک ها اینا، کسی نمیدونم با چه سرعتی یه همه تانک آمد. و این بچه ها با دست خالی مبارزه میکردن، مقاومت میکردن. و من لحظات رو یادمه که تو خاک بچه ها دنبال فشنگ کلاش میگشته، واقعا فشنگ، یک فشنگ کلاش دنبالش میگشته. و یکی از بچه ها، چون بچه ها دو سه روز بود درگیر بودن، دو روز قبلش تو منطقه بودن آماده باش، و بعدم که خب یک شبانه روز درگیر کامل بودن، خسته، چرت میزدن خسته بودن، تانکای عراقی آتش میریختن میامدن جلو. یکی از بچه های بغل دست ما بود، هی بهش میگفتیم آقا پاشو آمدن، هی خوابش میامد، خسته بود، محل نمیذاش. که من یادمه دیگه با لگد بهش دادیم که بابا پاشو آمدن یک کاری بکنین نه. ایشون آرپیجی زن بود، میگفت هر وقت تانکا به 50 متری رسید منو بیدار کن. یعنی اینقدر خسته و اینقدر میگفت به 5 متری که رسید منو بیدار کن، الان من خسته حالش ندارم. یعنی براش تا انقدرش مهم نبود که خب این بچه‌ها واقعا اینجوری جنگیدن در برابر او همه تانک و تجهیزات، این طرف هیچی. یکی دو روز بعد من یادم یک توپ 106 آمد از نیروهای خودی که دیگه خیلی دیگه بچه‌ها خوشحال شدن، انقدر خوشحال شدن تو خط این توپ آمد بالا، توپ 106 جیپ آمد بالای خاکریز، بچه‌ها کف زدن و خوشحال که این دیگه آمد، دیگه ارتش ما آمد دیگه. حالا به عراقی‌ها گفتن حالا اگه مردین بیا جلو دیگه، ما توپخانمون آمد. این توپ 106 هم به نظرم ندارم یک گلوله زد یا دو تا زد، زدنش عراقی‌ها، که او بند خدایی که پشتش بود دستش هم از مچ قطع شد تقریبا، خونریزی و همونطور دوید دقیقه. و این مثلا خب اینجوری بوده دیگه جنگ ما، یک جنگ. این طرف جنگ به قول یکی از کارشناسای نظامی میگفت، میگفت ایرانی ها جنگشون معلوم نیست چجور جنگیه، جنگ پارتیزانیه منتها به روش کلاسیک. این بچه های ما، بچه هایی که بودن زحماتی که کشیدن اینا واقعا تمام معادلات دنیا رو به هم زدن. با این ملت تا یک همچین نسلی باشن، همچین جامعه باشن، هیچ کسی کار نمیتونه بکنه. خب الان نتیجه اون کارا رو داریم میبینیم. اینا همه نتیجه مقاومت او بچه‌هاییه که بدون امید به پیروزی میجنگیدن، واقعا بدون امید به پیروزی میجنگیدن. و مکتب فرهنگشون هم همون فرهنگ امام بود که امام میگفت ما مأمور به تکلیفیم نه مأمور به نتیجه، که این جمله رو بعضیا بد فهمیدن. یک جایی یک کسی توی دانشگاهی بود، اون از سوال میکرد که آقا این جمله‌ای که ایشون گفته که خلاف عقلانیت و اینا، گفتم چطور؟ گفت که ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، یعنی ما نتیجه نمیفهمیم چیه، هم میفهمه بگن تکلیفه میریم جلو دیگه، بحث نمیکنیم نتیجهش چی میشه، یعنی عقلمون تعطیله. گفتم آقا جون او منظور او جمله اینه که شما باید اول عقلتو به کار بندازی، تمام دقتتو بکنی تا معلوم بشه تکلیف چیه. اول ما عقلمونو به کار میندازیم میفهمیم تکلیف چیه، وقتی که با عقل فهمیدیم تکلیف چیه، بعد باز عقلمونو به کار میندازیم که ببینیم به چه روشی میشه بهش عمل کرد و پیروز شد. ما برنامه ریزی میکنیم و برای پیروزی هم برنامه ریزی میکنیم. اما این که ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، معنیش اینه که اگه پیروز نشدیم نمیگیم عجب غلطی کردیم، نمیگیم اصلا از اساس از بیخ همه چیز بی خود بوده، اشتباه بوده. ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه یعنی که ما برای پیروزی برنامه‌ریزی میکنیم، اما پیروزی رو نمیپرستیم. شد شد، نشد نشد. ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه نقطه مقابل پراگماتیزمه. پراگماتیزم یعنی عمل زدگی. پراگماتیسم میگه آقا اگه یک چیز مشپرکن محسوس همین الان تو دست من نباشه، من اصلا میگم هیچی نیست، قبولش ندارم. من فقط وارد مبارزه میشم که مطمئن باشم پیروزی توشه، و هم پیروزی محسوس مادی کوتاه مدتی که همطوری ببینم میشم الان مثل هلو بشه خوردش، و الا واردش نمیشه. این که اسمش مبارزه نیست، این تجارته، اون مجاهد نیست، تاجره. اما تو فرهنگی که امام آموزش داد و گفت این بود که آقا شما برنامه‌ریزی و محاسبه بکنیم، به هدف پیروزی هم برین جلو، اما اینجوری نباشه که بگید اگه ما پیروز نشدیم از اساس کار اشتباه بوده و این مسیر غلط بوده. بله درد مردم باید داشت، پیغمبر اینقدر طمأنینه داشت، در این حال اینقدر درد مردم داشت که آیه آمد خطاب به پیامبر که لعلک باخ اون نفسک الله یکونو مؤمنین، آمد که به پیامبر خداوند گفت که مسکی میخوای خودتو هلاک کنی که چرا مردم ایمان نمیارن. چون پیغمبر هرس میخورد که ما این همه زحمت میکشیم چرا ایمان نمیارن، چرا مؤمنین کمه، خودکشی میکرد برای هدایت مردم. آیه آمد که شما مثل که داری خودتو میخوای هلاک کنی برای که چرا ایمان نمیارن، شما وظیفتو عمل بکن. اینکه کیا ایمان میارن و نمیارن و آخرش چی میشه، او به تو مربوط نیست، به من مربوطه. میگفتن که عشق حقیقی عشق به خداست و عشق به اوامر خدا، و در رأس اوامر اجتماعی خدا اجراء عدالت اجتماعی است، و مشارکت در اجراء عدالت هر کسی در حد توانش با توجه به شرایط. اگه این تز جا بیفته تو نسل جدید ما هم جا بیفته که زمینش هست، یک جامعه و نسلی و جبهه خستگی ناپذیری به وجود میاد و این خستگی ناپذیری فقط و فقط با پشتوانه همین عشق حقیقی ممکنه، با عشق مجازی نمیشه. علایق دروغی، علایق مادی، همشون آلوده به توهم هم. گفت تو عشقهای مجازی همی که عاشق به معشوق میرسه دیگه سرد میشه. تو عشق مجازی وقتی عاشق به معشوق میرسه بعد از مدتی هم عشق و هم عاشق هر دو سرد میشن و ابتدای رسیدن به معشوق ابتدای سرد شدن عاشق. گفتن تو بیابون که مجنون دنبال لیلی میدوید و خسته شد بین راه و خوابش برد، یه وقتی تو خواب دید یک زنی داره صداش میکنه، چشماشو باز کرد دید یک خانم بالا سرش رو میگه منم لیلی آمدم. این مجنون یه نگاهی کرد گفت که لیلی توی؟ گفت ها. گفت اگه میشه خواهش میکنم برو، برای که من به عشق تو خوشم، با خودت کاری ندارم. عشق مجازی یوریه که وقتی لیلی رو میبینی میگه واقعا توی من دنبالت بودم یک عمر. امام میگفت عشق به قدرت، عشق به ثروت، عشق به شهرت، عشق به حتی محبوب مردم بودن، اینا همه میگفت عشقای مجازی هستند و همه فکر میکنن دنبال یه چیزای هستند، همه دنبال در واقع عشق حقیقی هستند، در دنبال خدا هستند، منتها بیشتری ها متوجه نیستن دنبال چی هستند، خودشون خبر ندارن و راه اشتباهی میرن. عشق حقیقی عشقی است که سرد نمیشه و لایتناهاست و با یأس و ترسم هیچ سر و کاری نداره. این همه مبارزان پرشور، این همه شاعران پرشور در تاریخ که بعد از یه مدتی تلاش بریدن و زهرو زدن و از راه عشق مرتد شدن، راه رفته رو برگشتن و به خودشون دروغ گفتند و به فرزندانشون با سردی گفتن که این راه رو نرید، ما رفتیم بن‌بست بوده خبری نیست، علتش چی بوده؟ علتش فقط همین مجازی بودن و دروغ بودن عشق اونها بوده و مثل همین عشقای خیابونی که عاشق به خاطر خودش دنبال معشوق را میفته نه به خاطر خود معشوق. اما در عشق ولذا توی عشقا وقتی که به معشوق میرسه، وقتی که دلشو میزنه راهشو جدا میکنه و حرفشو پس میگیره. اما در عشق حقیقی که امام آموخت، عاشق معشوق رو به خاطر خود معشوق میخواد نه به خاطر خودش، ولذا یه عشق دائمی است. این همه انقلابی های پشیمان در تاریخ شما میبینید، این همه انقلابی های پشیمان و دروغگو، این همه مبارزانی که خیانت کردن بعدن، این همه شاعرانی که تاجر شدند، این همه قهرمانانی که مزدور شدن بعدن، اینا از کجا و برای چیه؟ علتش فقط و فقط همینه که دنبال حقیقتی مسائل نبودن و تفاوت ارزش‌های محسوس و مادی رو با ارزش‌های معقول ندیدن. یک نکته دیگه که من اینجا اضافه میکنم، یه بحثی آقای مطهری هم کردن، یه بحث راجع به تفاوت ارزش‌های معقول یا خیر معقول با خیر محسوس. اینو من خواهش میکنم با دقت توجه بکنین، پاسخ خیلی از مسائل و شبهاتی است که مستقیم یا غیر مستقیم توی حوزه وارد میشه. شما بارها شنیدین که میگن آدم آرمانخواه رو وقتی میخوان توصیف بکنن توصیف میکنن به آدم خیال پرور، وقتی میخوان بگن فلانی عقلش درست کار نمیکنه تو عالم خودشه میگن عشقی. عشقی یعنی عقلی در کار نیست، یا تنازع بین عشق و عقل، تنازع بین ارزش و سود. میگه آقا دنبال سود و منفعت یا دنبال ارزشی؟ آدم ارزشی، آدم عاقلی یا آدم ارزشی یعنی خلی؟ آدم عاقلی واقع بینی یا آدم ارزشی رویایی خلی؟ این تقسیم و تفکیک رو شما بارها به زبانهای مختلف دیدید و میبینید، میگن مینویسن یا کسایی که به زبان نمیارن صریحا منظورشون همینه، منظورشون همین. این ریشش کجاست؟ ریشش اینجاست که مکاتب ماتریالیستی غرب که لیبرالیسم هم جزءشه، مارکسیسم هم جزءشه، فاشیسم هم همینه، بقیهشون هم همه همینن، مبانی اینا مشترک، مبادیشون مشترکه. اینا برای ارزش‌ها و برای اصالت‌های انسانی به هیچ پایگاه ثابت و معتبری معتقد نیستن و جهان رو و انسان رو مادی می‌بینن. بنابراین عرض شد که به یک وقتی از خیر، از ارزش صحبت می‌کنی، چیزی که فقط به ذهنشون میاد خیر محسوسه، ارزش‌های محسوس، ارزش دنیوی که بشه دو تا چهار تا تو ترازو گذاشت کشید. وقتی بهش میگی آقا یه چیزایی توی عالم وجود دارن که اینا ارزش‌های معقولن، ارزش‌های معنوین که به چشم نمیان و وزن نمیشن، اینا در فهم مسئله دچار مشکل میشن. کسانی که مبنای فکرشون اینه، یعنی وقتی میگی خیر فقط خیر محسوس رو متوجه میشن و سود مادی رو، اما خیر معقول و کمال معنوی رو، چون حکمای اسلام مبنای خیر رو، ملاک خیر رو کمال میدونن، به کمالات عقلی و معنوی معتقد نیستن، همین فرهنگ، همین ایده مبنای تمام این تبلیغات و جبسازی هایی میشه که از توش نهایتاً در میاد که آقا اینا که شهید شدن ابلهن، شهادت طلب، اینا آدمه که عقلش درست کار نمیکنه، دو تا چهار تا بلد نیست، و الا کدوم آدمی که نفهمه وقتی میره جلوی تیر خطرناکه. این فکر میکنن که کسی که فداکاری میکنه و به استقبال مرگ میره در راه تثبیت عدالت یا ارزش ها، این متوجه نیست که مثلا گلوله چیه یا گلوله چه کار میکنه با آدم. احتمال این که بیفته و جانباز بشه و 20 سال 30 سال مشکلات، و احتمال که اسیر بشه، احتمال این که چه، اینا رو متوجه نیست. و الان میشه مگه کسی متوجه اینا باشه بازم یکی این اقدامی بکنه؟ با ترازوی عقلانیت مادی که همون نفسانیت اسمش عقلانیت نمیشه، با این ترازو همه کسانی که همه فداکاران در طول تاریخ واقعا عقلشون پاره سنگ برمی داشته، اما با اون ملاک انبیا که خیر معقول و کمالات معنوی از خیر محسوس هم بالاترن و واقعا منافع ما در همون کمالات معنوی است، اگه کسی این مبنا رو پذیرفت دیگه اینا هیچ احماقت نیست، بلکه عین عقله. و با این معنا اونایی که میگن تو کربلا کفه عشق بر کفه عقل چربید، اینا درست میگن یا اشتباه میکنن؟ اینا اشتباه میکنن. در کربلا عشق و عقل هر دو تو یک کفه است، تو دوتا کفه نیست. اتفاقا شهدای کربلا عقلشون از همه بهتر کار میکرد، از همه درستر کار میکرد، برای که محاسبه کرد چه چیزی به نفع اوست، دید به نفع اوست که یه نصف روزی تشنگی و درگیری و ضربه شمشیری در برابرش ابدیت رو به دست بیاره. این ضرر نیست، این عین سوده. اگر ارزش و اتفاقا پس ارزش یعنی سود، اما کسایی که ارزش ها رو در نقطه مقابل سود و عقلانیت میبینن، اونا الان دارن این خط رو ترویج میکنن که میگن آقا هر انقلابی علیه سلطه سرمایه‌داری لیبرال و صهیونیسم تو دنیا انجام بشه یک تلاش مذبوحانه و موقتی است و باید شکست بخوره آخرش. چه پیروزی و خیری محسوس‌تر از پیروزی‌هایی که به خاطر همین فداکاری‌ها توی 20 و چند سال ما به دست آوردیم و ملت ما؟ مگه این عزت خیر محسوس نیست؟ این عزتی که الان هست، مگه این که اونا میگن 28 کشور دنیا دارن آماده تقلید، دارن تقلید میکنن از ملت ایران، کپی برمیدارن، مگه اینا عزت نیست؟ مگه وقتی استراتژیست آمریکایی دانشگاه هاروارد میگه امروز شوروی سقوط کرده اما دنیا هنوز دو قطبی است و تک قطبی نیست، منتها یک قطبش امریکاست، یک قطبش رهبریش به دست ایرانه که نه اسلحه داره، نه ماهواره داره، نه تجهیزات و بمب شیمیایی، اینا هیچی نداره، ولی قدرت بسیج توده‌های انسانی رو در کشورهای اسلامی داره. اینا خیر محسوس نیست؟ چون شما که خیر معقول و معنوی سرتون نمیشه، اما دو تا چهار تای محسوس چرتکه که بلدین بندازین، با چرتکه بندازین، چرتکه بندازین و ببینید که کی ضرر کرده از مقاومت هایی که شده در 20 سال گذشته؟ ملت های اطراف ما رو ببینید، ملت افغانستان از 1 تا 2 میلیون کشته داده توی این درگیری، الان چی داره؟ از دست روسا افتاد دست آمریکایی ها. نه امنیتی، نه رفاهی، نه امکاناتی، نه آزادی. عراق رو ببینید که بعد از 30 سال دیکتاتوری صدام و 8 سال جنگ و او همه جنایت ها افتاده دست آمریکایی و انگلیسی ها اشغال شده. اونا خیر محسوس هستند که با ما مبارزه کردن؟ مرادتون از سود و منفعت ایناست؟ کشورهای دیگه همسایه ما، شوروی رو ببینید که متلاشی شد و تک تک جمهوریاش هر کدوم مثل گوشت قربانی هر تیکش افتاده دست کمپانی‌های سرمایه‌داری یا آمریکایی یا انگلیسی یا اسرائیلی یا. کشورهای خلیج رو ببینید در جنوب که چه خبرن، که با ذلت پایگاه میدن و بعد با ذلت عذرخواهی میکنن. بعد حالا دیروز کیشون گفته دیگه می‌خوام ان شاء الله ما هم اصلاحات شروع کنیم. اینا سوده، این عزت، این استقلال، این آزادی و مردم سالاری که تو کشوره، اینا عزت نیست، اینا پیروزی نیست. این تفکر است که داره این خط رو ترویج میکنه که آقا اصلا هر انقلابی علیه سلطه سرمایه‌داری لیبرال و صهیونیسم یک تلاش مذبوحانه و موقت و توأم با شکسته. خب این حرفه که خیلی وقتا زدن، که امام وقتی سال 15 خرداد 42 وقتی قیام رو شروع کرد همینا رو بهش گفتن. خیلی ها به امام گفتن آقا شما با کی میخوای در بیافتی، مشت با تانک؟ قضیه گفتن مشت و سندانه. حتی آدمای خوب، حتی بعضی از علما و بعضی از مراجع که با رژیم شاه هم موافق نبودن، ولی میگفتن نمیشه، محاله. خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید، عذر میخوام تا شما باشید دیگه ما رو دعوت کنید و بله این دیگه دفعه آخرتون باشه.